الان که امام در پرده غیبت هم. فستغیثوا، یعنی دوتا نکته داره، یکی استغاثه. استغاثه با دعا کردن فرق داره.
بله.
گاهی ما میگیم مثلا خب آقا باشه بهتره ولایت، آقا امیرالمومنین اگه شما بودید بهتر بود. حالا گاهی میگیم امام زمان خب دعا میکنیم تشریف بیارید، گاهی یادمون میره دعا کنیم. استغاثه یعنی زجه زدن، یعنی دیدید گاهی میری توی گاهی میری توی مثلا اداره بانکی جایی یه کسی دیگه میبینید طاقتش تاق شده دیگه، به قول ما سیماش قاطی میکنه و داد میزنه، این میشه استغاثه، یعنی نیاز از ته دل. یکی هم این دقت کنید فستغیثوا جمعه، یعنی جمع همه. اگه مردم ما همه این راه قدیر رو، این مسیر امامت رو بخوان، ضرورتش رو احساس کنن، احساس کنن امیرالمومنین رو که پیغمبر نصب کردن، اعلام کردن، اگه این رو درک بکنن و بخوان با تمام وجودشون، فکر میکنم قدیر یه خورده بین ما اون وقت معنا پیدا میکنه. نگاه کنید، مثال بزنم، شیخ جعفر مجتهدی، خب شنیدید خیلی آدم بزرگواری بوده و مکاشفاتی داشته، توسلاتی داشته. ایشون میگه به هر حال یه وقتی من توسل کردم به امیرالمومنین. ماها هر کدوم اشکالی هم نداره، گاهی به یکی از ائمه علاقه بیشتری داریم. مثلا یه کسی میگه آقا من به حضرت مهدی خیلی علاقه دارم، بین اهل بیت همه رو دوست دارم. ولی یه کسی مثلا میگه من امام حسینو، یکی میگه حضرت ابوالفضل العباس. آقای شیخ جعفر مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، ایشون به امیرالمومنین علاقه شدیدی داشته. یه وقتی توسل میکنه میگه آقا من میخوام در خواب شما رو ببینم، هر جور شده یه ریاضت‌های شرعی رو میکشه تا امیرالمومنین رو در خواب ببینه. بهش میگن بعد یه مدت ریاضت شرعی، میگن خب تو چجوری میخوای تحمل کنی؟ میگه به هر حال در اندازه خودم سعی میکنم تحمل کنم. میگن خیلی خوب، حالا کدوم قسمت از زندگی امیرالمومنین رو میخوای ببینی تو در عالم رؤیا؟ مثلا حالا من میگم اینو، تو میخوای مثلا صحنه کشیدن تیر از پای امیرالمومنین رو ببینی، صحنه که امیرالمومنین درب خیبر رو داره میکنه میخوای ببینی، کدوم قسمت رو؟ شیخ جعفر مجتهدی خورده فکر میکنه، میگه که من شنیدم که به امیرالمومنین میگن اسدالله، شیر خدا. من در مورد امیرالمومنین شجاعتش، شهامتش، ولی از این طرفم خیلی سواله برام چجوری اسدالله رو آوردن، از این طرفم جلو چشمش در خونه‌ش رو مثلا آتیش زدن. من خیلی دوست دارم ببینم اسدالله تو اون صحنه یعنی چی. در عالم مکاشفه یه آن میگه من خودم رو دیدم روبروی خونه امیرالمومنین، در نیم سوخته، جمعیت اومدن 40 نفر آدم تقریبا اومدن، امامه رو بستن به گردن امیرالمومنین، دارن میکشن. اینجا رو میخوام بگم، حالا یه جمعیت زیادی هم اومدن، اینا دست به سینه وایستادن دارن نگاه میکنن، دارن تماشا میکنن. میگه من نتونستم تحمل بکنم، رفتم جلو با گریه شما عشق میومد، گفتم آقا یا امیرالمومنین چی کار کنم من الان، شما امر بکنید. امیرالمومنین فرمودن صبر کن. حالا خلاصه بگم، شیخ جعفر به قول دعای ندبه امتثال نکردن امر رسول الله رو، فلهادین بعد الهادین، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. اون راه قدیر رو نگاه کنیم، قدر امیرالمومنین ندونستن، چه اتفاق افتاد؟ یکی رو سرش رو روی نی بردن، یکی رو به زندان انداختن، یکی رو تبعید کردن. میخوام بگم که ماها اول باید نیاز به قدیر رو در وجودمون پیدا کنیم، نیاز به امیرالمومنین رو که از نظر علمی بهش نگاه کنیم، میگیم میبینیم تو روایت میفرماید که مردم راهای زمین که چه عرض کنم، از راهای آسمون از من بپرسین. همون مثالی که زدم، اگه کسی بخواد از بیابونای سردرگمی این عالم نجات پیدا بکنه باید چنگ بزنه به همون اهل بیت، به همین مسیر ولایت. اگه کسی بخواد نیاز به امام رو در وجودش ببینه، به نظرم قدیر تو زندگیش معنا پیدا خواهد کرد. نیاز به قدیر.
خیلی متشکرم از آقای عبدالعزیز بزرگوار. بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم. باز با شما شنوندگان عزیز و گرانقدر همراه هستین در محضر اساتید در ادامه برنامه خورشید و ماه.
شیعن حریم شیر خدا تا خدا میبرد مرا امشب یک نگاه رحیم شیر خدا می چر خون و فلک با یک چرخش چشم مرتضا بر پاس هاتفی می سرود در گوشم که نجف مرکز بهشت خدا جانم جانم چه کسی میرسد به فریادم چه کسی میرسد به فریادم در سرم پر شده هوای نجف عین کنت حبیبنا الغمز صاحب قبه طلای نجف اختیارات هستی خود را داده ایزد به مرتضا حیدر عشق مولا تمام توحید است فالق الحب و النوا حیدر باز بر مرتضی باز بر مصطفی سفیر آمد ای سفیر خدا دلت آرام ام شد یا نبینا بله تا رسانی وظیفت انجام جبرئیل امیر غریق نواب مژده مژده بده رسول الله روی منبر بگو خدا گفته اسدالله شده ولی الله دست حیدر به دست پیغمبر دست هر دو میان دست خدا و ید الله فوق ایدیم جلوه کرده به عین در اینجا حاجیان گرده کعبه و دلبر پا نهاده میان جمعیت با دلی مطمئن در آنجا داد مرتضی را نشان جمعیت بر لبش خنده ای رسید و خوان این دعا را که بال من بالا اشکی آمد ز گوشه چشمش کرد نفرین که آد من آدا ز خوبان همار سر هیدر سر نهادن به پای تو نیش تو نوش و زخم تو درمان هم جفا هم وفای تو عشق است تو مراد تبارک اللهی احسن الخالقین برای تو بود خاتم الانبیا محمد هم با خدا غرق در ولای تو بود تنم هر شعری ما تو این رایت العباس ما میخونیم باید معلوم باشه ای نگاه تو جاری رحمت مهر خود را به من نما نازل ای تجلی واقعی خدا دمی از جلوت ابو فاضل دمی از جلوت ابو دمی از جلوه خسته جستجوی تو آدم بنده مبتلای تو ادریس گر کند بر مقام تو خوب دل بده خوب دل بده من خسته جستجوی تو آدم بنده مبتلای تو ادریس گر کند بر مقام تو اقرار می شود عاقبت به خیر
با شما عزیزان همراه هستیم اینجا رادیو گفتگوست و در ادامه برنامه خورشید و ماه در محضر شما شنوندگان عزیز گرانقدر هستیم میخوام از حضرت حسین بعد مسلم آسد محمد حسین نوری عزیز گرانقدر بپرسم که فضیلت قدر چیست؟
خدمت عزیزان از سبت که فضیلت قدر زحماتی که برای قدر کشیده خب بسیاره اگر تاریخ رو یه ورق بزنیم یا روایات رو نگاه بکنیم یکی از این اسنادیه که زید ابن ارقم در روز قدیر نقل میکنه میگه وقتی که نبی مکرم اسلام به محل قدیر رسیدن در بازگشت از حجۃ الوداع ظهر بود هوا هم بسیار گرم بود و آنچه که دوستان و شنوندگان عزیز میدونن دستور داد که جمعیت رفته برگردن صبر کردن بقیه هم رسیدن نماز ظهر رو اقامه کردن چند درختی بود گفت اینجا رو آب و جارو بکنید یه محوطه ایر بود به هر حال در اونجا وقتی که خواستن پیغام خدا و فرمان خدا رو ابلاغ بکنن این نبود که این همه زحمات کشیده بشه در اون هوای گرم در اون بیابان 90 هزار حداقل 124 هزار زیاد که بخوام بگم پیغمبر بیاد در اون بالای جهازهای شتر دست آقا امیر المومنین رو بالا ببره و فقط بگی که امیر المومنین دوست منه نه اصلا چنین نیست. اونجا میفرماید که آقا در رابطه با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و امام و بعدی، امام من است، خلیفه من است، خلیفه شما مسلمین است. اهمیت قدیر اینجا نشون در یک بودش اینه که در یک بودش پیغمبر یک صحبت خدا، فرمان خدا رو اجرا میکنه با تهدیدی که در آیه است. یعنی میفرماید اگر پیغمبر این فرمان رو اجرا نکنی، زحمات 23 ساله شما بی ارزش و بی اثر است. دو، دین شما با این معرفی مشخص می شود. راه و سیره و زحمات شما، چه بود اخلاقی شما، چه بود عرفانی شما، چه بحث قرآنی شما، اون اکملتون دین با معرفی آقا امیرالمؤمنینه. این یکی از فضائل قدیر اینه که برای امت واحده اسلامی خداوند به واسطه پیغمبر وصیش رو و خلیفه و امام بعد از خودش رو مشخص میکنه. میگه آقا راه اینه،
بله،
با توجه به فضائلی که آقا امیرالمؤمنین داره. خب فضائل امیرالمؤمنین که خدمت شما عرض بکنم که بی حد و بی حصر دیگه. باز همین اندکی که از نهج البلاغه برای ما مونده، یا احادیثی که از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مونده، و همین ها برای ما خدمت شما عرض بکنم که دنیایی است و شاید به اندازه کهکشان ها برای ما با ارزش و وسعت داره. ولی خب ما توان به علم روز این توان رو نداره به خیلی از اینها بده. خب فضائل آقا امیرالمؤمنین از مأمون، از آقا امام رضا علیه السلام سوال کرد که بالاترین آیه قرآن در رابطه با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چیست؟ آقا امام رضا علیه السلام جواب دادن آیه مباهله رو، وقتی که مباهله میشه و خواستن پیغمبر اکرم با یهودیای نجران به اصطلاح اون بحث نفرین رو پیش بکشن، وقتی که آیه نازل شد بر پیغمبر، اونجا خداوند به پیغمبرش فرمود که در روز مباهله که 24 ذی‌الحجه است، شما با فرزندانتون بیاید، اونها هم با فرزندانشون بیاید، شما با زنانتون بیاید، اونها هم با زنانتون بیاید، و شما با نفستون بیاید، با جانتون بیاید. وقتی که روز مباهله شد، دیدن آقا امیرالمؤمنین یک دست آقا امیرالمؤمنین، یک دست آقا امام حسن مجتبی، با دست دیگر آقا امام حسین علیه السلام به عنوان فرزندان، زنان خانم فاطمه زهرا، جان پیغمبر کیه؟ آقا امیرالمؤمنین. تو روایات هم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم ته عمق دل خداوند امیرالمؤمنینه، عمق دل پیغمبر آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، عمق دل خانم فاطمه زهرا هم امیرالمؤمنینه. موقع شهادت بیبی دو عالم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، وقتی آقا امیرالمؤمنین دید خانم فاطمه زهرا داره گریه میکنه، گفت برای چی گریه میکنه؟ گفت برای تو گریه میکنم. و بعد با وقتی تو معراج که وقتی میبینیم که پیغمبر داره میره معراج، جایی که دیگه کسی بالاتر از اون نمیتونست بره، وقتی که صدای خدا رو به اصطلاح شنید، دید صدای امیرالمؤمنینه، دست شباهت با دست آقا امیرم، گفت خدای این صدای شماست یا صدای امیرم؟ گفت چون شما امیرالمؤمنین رو دوست دارید من این صدا رو. این فضائل امیرالمؤمنین بسیار است. یعنی
ما میتونیم، ببخشید، از فضائل امیرالمؤمنین مجسمه عدالت بودنش رو بگیم، که در بشر بعد از رسول اکرم کسی نبود به غیر از امیرالمؤمنین که بخواد عدالت رو پیاده بکنه، و کسی هم که توی قضیه
قدیر اعلام شد بحث ولایت بود دیگه، جانشینی پیغمبر، کسی بیاد دیگه اونجا و به عنوان حاکم شهر بتونه، یعنی یکی از فضائل امیرالمؤمنین عدالت داشتن ایشون بوده که من اینو خواستم اشاره کنم، ببخشید ما
بله صحبت. ببین تو تمام ببین بحث عدالت آقا امیرالمؤمنین خب بر همه مشهود است، تو بحث علم آقا امیرالمؤمنین بر همه مشهود است. زمانی که لحظات پایانی عمر آقا امیرالمؤمنین بعد از قضیه ضربت خوردن میگه از راه‌های آسمانی از من سوال بکنید، هنوز ناسا و غیره و زالک تو راه‌های آسمانی گمن، کریدورهای آسمانی رو نمیشناسن. آقا امیرالمؤمنین اون زمان داره میفرماید که من راه‌های آسمانی رو از راه خونم قشنگتر بلدم.
حالا اینو می‌خواستم عرض کنم، اقامه عدل برای امیرالمؤمنین چی بوده؟ موضوعیت داشته، نه حکومت. میاد به یکی از اصحابش میگه که این حکومت برای من از این کفش پاره بی‌ارزش‌تره.
دقیقاً بله.
یعنی دغدغه اصلی امیرالمؤمنین فقط و فقط اقامه عدل بوده. اگه به ما بگن آقا خدا به شما گفته چیه؟ مثلا رئیس جمهوری خدا دستور داده، ما هر کی بیاد جلومون میکشیمش. میگیم آقا خدا به من دستور داده، من باید حاکم باشم. ولی امیرالمؤمنین شاه مردان دنیا میاد میگه آقا حکومت واسه من طریقیت، موضوعیت نه، موضوعیت اینه که من بتونم عدالت رو پیاده کنم، چه حاکم باشم چه حاکم.
بله عدالت هم در پرتو دانش و ظرفیت و اون علم و اون تقوا، یک کمالاتی که در امیرالمؤمنین بوده این رو میخواد در بستر جامعه نش بده، یعنی سواد مردم رو برسونه بالا، آگاهی من تقوا در جامعه کم، ریاکاران هم من میدونم کیان، منافقین هم من میدونم کیان، دشمنان آقا امیرالمؤمنین هم من میدونم کیان، اما به خاطر بعضی از مسائل از گفتن اینها خودداری میکنه پیغمبر.
من یه مطلب رو عرض کنم، این که اگر امیرالمؤمنین وصی پیغمبر شد حکومت نداشت، اطاعتش واجبه یا نه؟
بله قطعا واجبه.
این که اگر من امیرالمؤمنین تو قضیه قدیر اومدن گفتن آقا حکومت نص صریحه که خداوند گفته مال شما، حالا به حکومت نرسید، اگر من اطاعت از امیرالمؤمنین نکنم نماز و روزه هم قبول نیست. یعنی یکی از ویژگی ها و درس هایی که قدیر به ما داد اطاعت از سلاله
پیغمبر امام امیرالمؤمنین. بله در روایت هم داریم میفرماد در روز قیامت اول از ولایت صحبت میکنن و اگر ولایت پذیرفته شد سراغ نماز و جهاد و روزه و غیره و ذالک میره. تو صف اونا باید بری وایسی قبل از نماز. پیغمبر در حدیثش میفرماید از صلاتو عمود و دین، علی علیه السلام عمود و دین، یعنی نماز با آقا امیرالمؤمنین در عمودیت دین و ستون دین یکیه. از صلاتو عمود و دین، علی علیه السلام عمود و دین. باز میفرماید در باب جلوتر از این که به صلاح پرونده ها مشخص میشه و جلوتر میریم، باز میفرماید از صلاح مفتاح و جنه، نماز کلید بهشته. باز میاد باز همین نماز رو مقایسه و برابر و مساوی میکنه با آقا امیرالمؤمنین. پیامبر میفرماید علی علیه السلام مفتاح و جنه.
من یه مطلبی عرض کنم خدمتون که مسئله قدیر این نیستش که آقا امروز مثلا روز قدیر رو جشن بگیریم، چراغونی کنیم، تمام شیرینی بدیم، این خوبه. ولی اصلی ترین چیزی که به ما قدیر یاد میده اینی که ما چگونه باید تبعیت کنیم، از کی باید تبعیت کنیم. یعنی پیغمبر میاد به ما یاد میده که آقا حاکم شما باید چه ویژگی داشته باشه. ویژگی حاکم شما تو خطبه قدیم میاد میگه آقا علمتر، عالمتر، عادلتر، با تقواتر تمام این شخصیت ها رو میگه، اگر خواستی از اگرم نبود کسی، شما برید فقیه پیدا کنید که این شخصیت ها رو داشته باشه تا ما برسیم به شما که ما الان توی روزمون چنین حرکتی رو کردیم. انقلاب اسلامی اومد به ما این رو داد، دوباره تبعیت از فقیهی که عادله، فقیهی که احکام الهی رو بلده. آقا من بلد نیستم کدوم فقیه عادله، رفتیم خبرگان انتخاب کردیم. خبرگان انتخاب کردیم، اونا هم فردی که عادل تر بین خودشون بود گذاشتن، همه داریم تبعیت میکنیم که بگیم یا امام زمان داریم روزه میخونیم، ببین قشنگه، تو بیا حالا حکومت رو دست بگیر. یعنی یک تبعیت، این که میگن آقا اگر شما تبعیت نداشته باشی نماز روزت باطله، حتی میاد تو حکومت ولی فقیه هم همینه، میگه تو از ولی فقیه تبعیت نکنی نماز روز شما مشکل داره. بگذاریم،
ما الان همین رو میخواستم عرض کنم، میخواستم بگم که قدیر در واقع یک برکه‌ای هست که در طول زمان
جاری و ساری.
الان ما در زمان کنونی چگونه جرعه نوش قدیر باشیم؟ چه درس هایی رو ما میتونیم از قدیر بگیریم؟
درسی که ما از قدیر میتونیم بگیریم اینه که حکومت از سیاست جدا نیست. یعنی حکومت عدل سیاست، سیاست عدل عدالته. یعنی اگر شما حکومتی دیدید که عدالت نداره، اون نه سیاستش درسته نه هیچ قانونی داره. خداوند اومد حکومت و سیاست رو به امیرالمؤمنین واگذار کرد و امیرالمؤمنین در اون روز ثابت شد و اینو به ما یاد دادن که آقا اگر شما خواستین کسی رو حاکم قرار بدین عدالت داشته باشه. کنفوسیوس، من این خاطره بگم، کنفوسیوس داشت از توی چین بود، از قسمتی رد میشد، توی جنگلی دید یه خانمی نشسته داره گریه میکنه، گفت چی شده؟ گفت آقا شوهر منو خرس خورده. میگم من رفتم مسافرت، سال بعد برگشتم دیدم این خانم نشسته پای قبر دیگه داره گریه میکنه. گفتیم آقا جریان چه؟ گفت هیچ، یه خرس اومده بچه منو خورده. گفت خب خونت عوض کن، این محله برو. گفت اینجا حاکمی هست که به عدالت رفتار میکنه، یعنی مردم حاضرن سختی رو بکشن ولی حاکم عادل بالای سرشون باشه. ولی اگر منو بذارن توی رفاه، بدونم که کسی اگر بالا سر منه عدالت رو رعایت نکنه، میدونم یه روزی هم میاد حق منم ضایع میکنه. این که میایم خداوند میاد امیرالمؤمنین رو بعد از پیغمبر نشون میده، میگه آقا اگر کسی خواست حاکم بشه باید مجسمه عدالت باشه. یعنی یکی از درس های قدیر اینه واسه ما که بگیم آقا ما حکومتی که میگیم حکومت ولایی تا به امام زمان برسه انشاءالله، اینی که عدالت پیاده بشه. حتی ما در بحث ولایت فقیه اینو داریم که اگر زمانی ولایت فقیه عدالتش از دست بره، همون لحظه مشروعیتش از بین میره. برای همینه یک عده خبرگان میشینن و اینجا رصد میکنن که ما به حمدالله از زمانی که امام رحمت الله علیه بودن و مقام معظم رهبری، چگونه این کشتی انقلاب رو از این طوفان حوادث نجات داده. اگر دست هر کسی بود چندین بار این مملکت انقلاب میشد و از بین میرفت.
بله. خب بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم باز با شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراه هستیم. عیدتون مبارک.
مثل تو از جره با جام آزاده، مرغ تو هم مرغ تو هم از دانه با دام آزاده. مقصود من از کعبه و بتخانه تایی تایی، ورنه من از این هر دو مقام آزاد. آزادم 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 بی حکم تو.